دلالت تصوری آفرین، غالبا دلالت تصوری بهش تعلق میگیره ولی خود دلالت تصوری موضوع حجیت نیست. یکی از شاهدهایی که اون روز هم عرض کردم که مورد آقای سرس دلالت تصوری سانیست همین تصدیقن و جدنه. در کدوم دلالت تصدیقی است که اراده جدی وجود داره؟ در همون تصدیق سانیست بیه وقت یوبت زه المتکلم فی نفس کلامهی. مثلا بعدی هم که آقای سرس ذکر کرده این است که قد یوبت زهر متکلم فی نفس کلامی انه مراده الجدی یختلف اما هو ظاهر من الکلام فی مرحله مدعو تصوری. گاهی اوقات متکلم توضیح میده فی نفس کلامه، در خود کلامش. پایین فی نفس کلامه باید بنویسیم قرینه متصل در کلام بود. با قرینه متصل جناب آقای متکلم توضیح میده که مراد جدیش فرق میکنه با چی رفقای من؟ با اون مدلول تصوریش. اراده جدی و مدلول تصوری وضعیش اینجا توضیح دادم و بعد کنار مدلول تصوری نیست، مدلول تصوری وضعی به اون تعلق نگرفته و به هازا یسبه از ظهور تصدیقی الذی هو الموضوع الحجیه مختلفا عن ظهور تصوری. حال که مختلف شدن ظهور تصوری و ظهور تصوری وضعی مختلف شد، در اینجا دیگه ظهور تصدیقی هم به اون ظهور تصوری وضعی تعلق نگرفت و ظهور تصدیقی مختلف شد از ظهور تصوری وضعی. مثلا کجا متکلم گفته جئنی به اسد و اريد عن الاسد الرجل الشجاع، اسد بیار برای من، شیر بیار. منظورم اینه که مثلا رجل شجاع بیار، شیر سماور بیار، چون منم شیر خوردنی مثلا برای من بیار. خب این الرجل الشجاع، یعنی الرجل الشجاع، این یه قرینه متصل است. این قرینه متصله موجب می‌شود که در همون مرحله مدلول تصوری رو فاور من علاوه بر این که معنای حیوان مفترس بیاد، معنای رجل شجاع بیاد. اما آقای کاویانی اراده جدی به حیوان مفترس تعلق گرفت، اون مدلول تصوری وضعی تر ندیگه. اینجا اراده جدی به خاطر این قرینه به چی تعلق گرفت؟ مدلول تصوری رجل شجاع تعلق گرفت. خب و تسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة، این جمله یعنی این اعنی بهی الرجل الشجاعی که مسبب این اختلاف شد چی بهش میگن؟ تسمى چی؟ بالقرينة المتصلة. و هذا القرينة، خب اینجا از اینجا نکته مهمه، این قرینه تارتن تواجدها فی الکلام مؤکدن. گاهی اوقات جناب متکلم این قرینه رو تاکید میکنه بهش در کلام، کمان که در مثال اعنی الرجل الشجاع تاکید کرده. و اخرى یکونو محتملا، گاهی اوقات احتمالی ما وجود قرینه متصل میدیم. چهارشنبه بود کی بود جلسه قرینه؟ شنبه. مثلا گفتم که آقای شیرویه داره سخنرانی میکنه، مثلا میگه رأی تو اسد کما، اما ما احتمال میدیم آیا گفتش که رأی تو اسد یرمی و مثلا اعنی بهی الرجل الشجاع یا نگفت؟ خب در اینجا هم آقای سعد میفهمن که چه در حالت اول چه در حالت دوم دیگر ظهور تصدیقی بر طبق ظهور تصوری شکل نمیگیره و کلام اینجا چی میشه؟ رفقای من کلام ها، کلام مجمل میشه، ما نمیتونیم به کلام عکس بکنیم. کما لو کنا نستمع الی المتکلم، کما که ما داریم استماع میکنیم کلام متکلم رو. ثم ذهلنا عن الاستماع و احتمال لاقد 22 بهمن ماه یوم الله است و مردم مشقای گره کرده رو میزنن به استکبار رو دارن سرصدا میکنن و ما نفهمیم آقای شیرویه مرتضی چی گفت. لذا کلام آقای شیرویه برای ما مجمل میشه، نمیفهمیم که ظهور تصویر رسانی بر طبق اول تشکیل شد یا بر طبق ظهور تصویر تشکیل شد یا نه. و فی کل حالتین لا یمکن الاخذ به ظهور تصدیقی للکلام فی ارادت حیوان مفترس. خب در جایی که گفته اعنی از رجل شجاع، اعنی بهی از رجل شجاع، خب مشخصه که در جایی هم که احتمال میدیم باز هم نمیتونیم اخذ کنیم. از فی حالت اولا که لا ظهور کذلک جزما، اصلا ظهور تصدیقی ثانی بر طبق ظهور تصوری شکل نمیگیره، چون خودش گفته که ظهور مراد جدی من چیه؟ مراد جدی من چیه رفقای من؟ مراد جدی من حیوان
مفترس
نیست، رجل شجاع است. لعننا نعلم به ان ظهور تصدیقی اختلف عن ظهور تصوری. و در حالت سوم که در دوم که در تریبون نماز جمعه هست، نشک فی وجود ظهور تصدیقی علا طبق ظهور تصوری، ما شک میکنیم که ظهور تصدیقی بر طبق ظهور تصوری اول و طبق ظهور تصوری وضعی که همون حیوان مفترس باشه شکل گرفت یا نه. در اینجا ما نمیتونیم اخذ بکنیم نمیتونیم بگیم ظهور تصدیق ثانی بر طبق همون ظهور تصوری اوله. چرا؟ به خاطر اینکه لان احتمال القرینه یوجب احتمال تخالف بین ظهورن. همین که شما احتمال قرینه میگی ممکنه که آقا این ظهور تصدیق ثانی بر طبق جناب حیوان مفترس شکل نگرفته باشه، بلکه بر طبق رجل شجاع شکل گرفته باشه. و مع الشک فی وجودهی، همین که شک کردی، لا یمکنون بنا علی حجت، دیگه اوغلا بنا بر حجیت نمیذارن. چرا اوغلا بنا بر حجیت نمیذارن؟ چرا آقای طاهری؟ چرا بنا بر حجیت نمیذارن؟ به خاطر این که به خاطر این اوغلا دنبال چی هن؟ مراد جدی هن. و در اینجا دیگه شک دارن مراد جدی چیه؟ وقتی شک دارن دیگه عقص نمی کنن به این ظهور تصدیق. و حاضر یعنی انه این بیانی که ما گفتیم یعنی احتمال قرینه متصله کل قطع به هاست، مثل قطع به اون قرینه متصل است. چطور قطع به قرینه متصل یوجب عدم جواز اخذ به ظهور را؟ احتمال قرینه متصل منجر می شود که دیگر نتوانیم به ظهور تصدیق ثانی اخذ کنیم. خیلی خوب. اما
مثل عدم قرینه
کل قطع، نه کل قطع یعنی همون حکم قطع رو داره. چطور؟
چرا حکم قطع داره؟
به خاطر اینکه فرمودن دیگه، فرمودن که آقای یعنی شما میفرمایید که اگر من مثلا احتمال بدم که راوی این قرینه رو نگفته، اصل عدم قرینه است؟ خب این اصل اوغلایی است. یعنی واقعا اگر ما
مجبور دارن میگن دیگه کل فقها فهمیدن
اینجوری، نه این اصل عدم قرینه نیست. اگر
در اینجا که قرینه متصله،
خب قرینه متصله منظورشون این نیست که قرینه متصله، ببین گاهی اوقات شما احتمال قرینه متصله میدی، گاهی اوقات به خاطر غفلت راویه، گاهی اوقات به خاطر این است که قرینه بین غفلت راوی هم نیست، اگر نه بود به خاطر قرینه بوده که بین راوی، بین سائل و امام بوده، به خاطر این هست. حالا اگر یادتون باشه جلسه شنبه هم عرض کردم که وایس صد یه بحثی داره ذیل همینجا به نام الشک فی قرینه المتصله، که اگر ما شک کنیم در قرینه متصله چیکار کنیم. ایشون میاد تمام منشأهای شک رو میگه، یه بار شما شک بکنید در قرینه متصله به خاطر اینکه احتمال دیر راوی غفلت کرده نگفته، اینجا میفهمند که اصل وساقت راوی این رو میندازه، به خاطر غفلت احتمال دیر، باز هم اینجا وساقت راوی این رو میندازه. یه بار هست که احتمال قرینه بین جناب امام و سائل میدی، اینجا مثلا میگه اصلا وساقت راوی اختزام می‌کنه این قرینه رو چیکار کنه، ذکر بکنه اگر قرینه شخصی باشه. ولی به اینجا که میرسه که اگر احتمال قرینه عام بدیم که یک قرینه عامی اصلا بین متشرع در اون زمان وجود داشته، دیگه اینجا که ملتزم نیستن که بگن دیگه، ذهنمون میره اصلا منصرف میشه اونجا، و راوی هم ملتزم نیست بگه اصلا اونجا دیگه میمونه، یا آقا ما دیگه اصلی نداره که این رو رد کنه. الله ان شاء الله اینا رو در اونجا به طور مفصل
وصیت نامه ما پیدا میکنیم، مثلا یه تلاقی مرده وصیت نامش رو پیدا میکنیم، یه صفحه هست مثلا دو جا مثلا خط خوردگی داره، یه تیکه اصلا پاره شد از متن، یه تیکه مثلا خط کشیده شده بود.
دلیل خوب
این الان وصیت نامه خود ما اتمام بدیم، یه سری مطالبی بوده، قرینه متصلی بوده، تخصیصی بوده، تقریبی بوده،
بود به نقصه میکنیم اینجا مختل میشه،
نمیشه
منعکس
کرد؟
نه.
یه صفحه که هست گفته
تر. اگر احتمال قرینه متصل نمیشه.
یعنی
اینی
که ما داریم اینم گفته
نمیشه.
میبینیم.
ولی خودمون یه دیگه فرقه خط خوردگی ممکنه که یه چیزی گفته باشه که یعنی ذیل قرینه شده باشه که مرادش از سر یه چیز دیگه باشه.
ممکنه. ما سر رو داریم میبینیم.
ببینیم. آقای صد هم همین
میگه،
مشغول هم همین میگه،
چک این رو مثلا الان اقلال داره
ذیل کلام احتمال میدیم که قرینه باشد برای اینکه مراد جدی صدر رو مشخص کنم. خب حالا دیگه اینجا بنایی نداره.
مخدوش فهم
مخدوش
این چیه؟ با
حالا فرضیشون اینه که کلا دیگه دیدنه، فرضیشون اینه که کلا دیگه دیدنه.
نه منظورم اینه مسخ باید دیده بشه کجاش
باشه. این بازم فرق داره، یعنی شما اول سر جمله صد کلامش تموم شده و مثلا گفته یک دو سه، خب یک دیگه تموم شد، دو دیگه تموم شد، سه اولش یه چیز گفته در ادامه سه یه خط خوردگی هست دیگه، ببین سه ما نمیتونیم بحث بکنیم، تو یک و دو که تموم شده رفت، تو یک و دو دیگه تموم شده رفت. عرفن هم اینطوری نیست که مثلا یک و دو بگن سه بگن بعد چهار اینطوری بگن، مراد من از یک این بود، مراد خود دیگه آدم عادی که اینطوری صحبت نمیکنه همونجا بگو دیگه، ولی تو خود سه مثلا سه و یه چیزی رو گفته بعد ادامش مخدوش شده و واقعا یه احتمال قوی ارتباط بین این کلام ها هست، لذا دیگه اصل سه رو نمیتونیم اخذ بکنیم. حالا انشالله اینها رو میرسیم. آقای صدر به وصیت‌نامه ها تمسک میکنه، شاهدی میگیره، دن تو بحوث نه بر این فرمایش شما، شاهد میگیره که آقا اصالت عدم نقل یا به تعبیر آقای صدر اصالت و ثبات فی ظهورات، یا آقا نگاه کنید اصل عدم نقل از ثبات در ظهورات، چرا؟ بخاطر اینکه وصیتی که در 400 سال پیش نوشته شده و شما الان به دستتون رسیده باشه، شما کلماتش رو بعد 400 سال پیش هم می‌کنید، یعنی به هم چیزی که الان می‌فهمید هم می‌کنید، لذا حالا ان شاءالله اینها رو خواهیم رسید. اما مطلب چهارم در رابطه با شبهاتی بود که از برخی علمای اخباری بر عدم حجیت ظواهر قرآن نقل شده. پس کردیم که اخباری ها قائلن که ظهورات کلام حجت است، نصوصات قرآنی هم حجت است، اما ظهورات قرآنی که از جانب معصومین علیهم السلام تفسیری ندارد حجت نیست. سه دلیل بر ادعای خودشون مطرح کردن. دلیل اول آیه مبارکه سوره آل عمران که آیه 7 بود، تقریبا استدلال این دلیل هم این بود که در دو مقدمه عرض کردیم که اینها گفتن که آقا آیه می‌فرماید که هر آنچه که نص نیست، آیه چی بود؟ آیه این بود که منهم محکمات و اخرى متشابهات و کذا و کذا، دیگه بالاخره هم دیگه نگیرید متشابهات. خب مقدمه اول این بود که نص هر آن چیزی که نص نیست چیه رفقای من؟ متشابه. چرا؟ چون کلام متشابه کلامی بود که معانی محتمل احتمال علاقه و رابطه‌ای با اصل لفظ داشته باشن. یه لفظی داریم که احتمال داره چند معنا باهاش ارتباط داشته باشه. خب و ولو این که رابطه یک معنا با لفظ هم قوی تر باشه، اما چون این که این لفظ احتمال ارتباط با چند تا معنا داره، باز هم به این لفظ متشابه میگن. لذا بعد در مقدمه اول ایشون میفهمن که کلام ظاهر هم کلام متشابه. چرا؟ درسته که کلام ظاهر یک معنا با این لفظ ارتباط قوی تر داره، ولی احتمال معانی دیگر هست، لذا سله که درسته که ارتباط قوی تری با وجوب داره، اما چون احتمال استحباب هم میره، این هم جناب این هم میشود متشابه. مقدمه دوم هم این است که حال که کلام ظاهر متشابه شد، آیه از عمل متشابهات نهی کرده است و فرموده است که با متشابهات عمل نکنید. نتیجه این است که این آیه از عمل به ظاهر نهی کرده. آیه رو من یه بار دیگه میخونم، شما من راهنمایی کنید که کجا از متشابه نهی کرد. والذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل. کجاش نهی بود؟ نه مستدل
شما هم نهی، شما
هم بگیم کجاش نهی بود. یعنی شما قبول ندارید نهیه؟
نه که قطعا که نهی نیست. یه از متشابهات اینا
میدونم شما دارید به یه چیز دیگه استدلال. نه فقط بفهمید که نه از کجا این آیه اصلا نه میفهمید از کجا این آیه. جمله خبری در مقام انشاست، جمله خبری در مقام انشاست. و اما فی قلوبهم زیغ فیتبعونه، این یعنی کسانی که زیغ دارن این کار رو میکنن. کسانی که مثلا فیوئید و سلاته نمازش رو میخوانن. اینجا میگن که عید سلاته، که یعنی نمازت تو بخوان. حالا در این آیه هم یه فی قلوبهم زیغون تبعیت میکنن، یعنی این کار بدیست که فی قلوبهم زیغون، یعنی یه کار نامطلوبیست که کسانی که در قلوبشون زیغ هست تبعیت میکنن. حالا چرا تبعیت میکنن؟ به هر دلیلی. ولی داره چیکار میکنن؟ میگه آقا اینا که قرض و مرض دارن این کارو میکنن، پس یعنی این کار مطلوبی نیست. وقتی میگه آقا این کار مطلوبی نیست و داره اخبار میده از اون حالت، یه مدلول، اینها رو آقای صدر در بحوث گفته، یه مدلول التزامی برای شکل میگیره، پس این کار مطلوبی نیست و نباید تبعیت شود. لازمه این جمله که اما فی قلوبهم زیغ، یه مدلول التزامی است که یعنی آقا زیغ و مرض دارا این کارو میکنن و شما اگه زیغ و مرض دارید نباید این کار رو بکنی. فقط خواستم که تأمل بفرمایید. بازم آره، خواهد ببینید، نه همیشه به مدلول مطابقی نیست.
نه، ما قرآن رو باید کامل بکنیم دیگه. میگه کسایی که توی به اصطلاح دلشون
حالا شما دارید
مرض دارن این کار رو میکنن، از متشابهات پیروی میکنن، ابتغاء فتنه بر تواضع.
بله، شما باز دارید یه اشکال دیگه میکنید. میگه که اصلا قایه در مقام نهی از متشابهات به طور مطلق نیست، نهی از متشابهاتی است که ابتغاء الفتنه. حالا اینو اون صد گفتن، من فقط در اینو می‌خواستم به شما بگم که نهی از کجاش در اومد.
نه
آفرین، سیاق آخه همین همین است که دارم. نه فقط به معلول مطابقی نیست، گاهی قد به معلول التزامی فهمیده میشه یک نه. یعنی داره یه صفت یک کسانی رو میگه که میگه آقا این آدم های عوضی اینطوری هنو، یعنی این مطلوب نیست، این آدم عوضی اینطوری، شما که آدم عوضی نیستی نباید اینطوری بکنی. خب
نه، یه لطیف محکمات هم این کار رو میکنن، چیز
متجاوز هست. آقای ستاله این رو میفهم. مرحوم شهید سر سه اشکال به این دلیل بیان کنم. پس دلیل اول آیه قرآن، خیلی خلاصه براتون دلیل اولش رو نوشتم، آیه قرآن کدوم آیه قرآن و چه. خیلی خوب، اما اشکال اول این است که مرحوم شیخ صاحب چه کسی گفته که ظواهر جزء متشابهاته؟ ظواهر کلام که جزء متشابهات نیست. متشابه یعنی یک لفظ علاقه یکسانی با معانی محتمل داشته باشه، علاقه یکسانی با معانی محتمل داشته باشه. مثل لفظ مجمل، لفظ مجمل اگر یادتون باشه در مطلب اول بیان کردیم که یک لفظیه که با معانی محتمل علاقه و رابطه یکسانی دارد. مثل اگر یادتون باشه به عین مثال زدیم، به قرع اونجا مثال زدیم. خب و هیچ کدوم هم بر دیگری اولویت نداره، اما لفظی که علاقه یکسانی با معانی محتمل نداره بلکه یک معنا با این لفظ فلقه و رابطه بیشتری داره، دیگه به این لفظ متشابه نمیگوین. اشکال دوم، اصلا سلم نو بگیم که ظواهر هم جزء متشابهاته، اما اشکالی که در این آیه وجود داره اینه که آیه کریمه از متشابه به صرف این که متشابه باشه که نهی نمیکنه، بلکه داره از متشابه خاصی نهی میکنه. آیه آقا در مقام ذم کسانیه که برای فتنه انگیزی، ابتغاء الفتنه، برای فتنه انگیزی دارن به متشابهات قرآن عمل میکنن بدون این که بخوان به محکمات اتکا کنن، بدون این که بخوان محکمات رو در کنار این متشابهات ببینن. خب آیه از عمل چنین افرادی نهی میکنه و میگه که آقا چرا بدون اتکا به محکمات به سراغ متشابهات میرید و به متشابهات عمل میکنید؟ لذا آیه نمیخواد بگه که لذا سلم نو هم که بپذیریم ظاهر جزء متشابهات هست، آیه از عمل به مطلق متشابهات نه نمیکنه، بلکه از عمل به متشابهاتی که به قصد فتنه انگیزی و بدون در نظر گرفتن محکمات عمل میشن نه میکنه. اشکال سوم اینه که آقا سلم نو از دو اشکال دیگر رفعیت میکنه. ادعای شما اخباری ها این بود که تنها نصوصات قرآنی و ظهوراتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده باشن و ظهورات دیگه حجت نیستن. دلیل شما بر این ادعای این آیه بود دیگه. حالا اشکال اینه که این آیه ظهور دارد در این که ظهورات قرآن حجت نیست. ما میپذیریم این آیه ظهور دارد در این که ظهورات قرآن حجت نیست. چی؟ نسه؟
ممکنه
خیلی نس که نیاز به حالا من این میگم این آیه ظهور دارد در این که ظهورات قرآن حجت نیست. حال اگر ظهور این آیه بخواد شامل خودش هم بشود، اگر ظهور این آیه که حجت هست بخواد شامل حجیت خودش هم بشود، خب این حجیت این منجر میشود به عدم حجیت خودش. چرا؟ به خاطر اینکه آقا این آیه میگه ظهورات قرآنی حجت نیست، خودت هم که ظهوری، لذا پس خودت هم دیگه حجت نیستی، لذا حجیت خودش مستلزم نفی حجیت از خودش میشود. و چیزی که حجیتش مستلزم نفی حجیت خودش باشه، یعنی دیگه خودزنی میکنه، تو فسر باشه زدن دیگه حجت نیست، ادله حجیت شامل این نمیشود. چقدر این دسته؟
نمیگم اون طرف مقابل و محباری که داری حرف رو میزنه قبول نداره ظاهره، اون فکر میکنه
چرا؟ یعنی شما میگه قفلت کرده؟
نه، یعنی میخوام در مقام مجادله اون میگه بین ظهور، اون میگه نه درست نیست.
مجادله که نمیتونم بکنم، نص هم یعنی که هیچ احتمال خلافی نمیده دیگه درش،
هیچ احتمال خلافی داری
نمیده زراحت در دنگی نه نص این نیست که من هیچ احتمال خلافی نمیدم. بعد ملاک در نص بودن و ظاهر بودن اینه که به عرف عرضه میکنیم آیا احتمال خلافی به ذهن میاد یا نه. اگر احتمال خلافی به ذهن نیاد این میشه نص. مثلا در یجب علیکه کذا، آیا احتمال استحباب میاد؟ دیگه این دیگه معنای وجوبه دیگه، خود معنای وجود شما نمیگیم نه دیگه، شما اصلا بیه، ولی من احتمال استحباب میکنم، خب تو بدی، تو که مهم نیستی، تو اخباری که مهم نیستی، باید به عرف عام عرضه بشه. مثلا لا
گفته
بود
مثلا این سبک مثلا جواب نداریم
در مقام گفته بگیم چیم؟
یعنی مثلا با ما اخباری میخواد گفته و گفت کنیم این سبکی مثلا شد تو جلو نداره.
حالا خوبه که یا با
این یا من مثلا ترام ظهور بودنی ثابت نشده، من نست دارم
اینو خب باز آقای صد یه پله میبریم جلو دیگه، میگیم آقا این آیه رو عرضه میکنیم، آیا احتمال دیگری درش داده میشود یا نه، اگر آقا احتمال دیگری درش بدن میشه ظهور دیگه. یعنی ملاک نصوصیت این نیست که نصوصیت شخصی نیست که بگیم آقا من احتمال خلاف نمیدم پس دیگه نشد، نه، ظهورات ملاک نصوصیت نصوصیت عرفی، یعنی باید به عرف عرضه بشه. اما دلیل دومی که اخباریون بر عدم حجیت ظواهر بیان کردن، روایاتی است که از رجوع و عمل به ظواهر قرآن نهی میکنه. مرحوم شیخ صد فرمان که ما این روایاتی که اخباریون به این استناد کردن رو بر سه طایفه تقسیم میکنیم. طایفه اول بخونم آیه شیروی چی نوشته؟
آموز قرآن.
بله، طایفه اول روایاتی است که بیان میکند مفاد قرآن غامض و پیچیده است و خداوند متعال عمدن قرآن رو غامض نازل کرده تا تأکید کنه که مردم برای امورات دینی به حجت نیاز دارن. یا به عبارت دیگه ما اضافه میکنیم که خداوند متعال قرآن را نازل کرده است تا عده‌ای نگویند حسبنا کتاب الله، لذا قرآن رو تنها مخاطبان قرآن که معصومین علیهم السلام باشند شناسند و اونها هستند که قرآن رو میفهمند.
خود اهل بیت هم اینجوری
میگن.
آخه چی میگن؟ از این روایت خود اهل بیت
که چی؟
من خود انما یعرف القرآن من خود و به منظورش فقط پیامبر
این من خود و به من خود و به معانی مختلفی داشته شده. یک معناش اینه که پیامبر باشه، بعد تازه از پیامبرم القای خصوصیت میکنن. یعنی اینها کلا هم نور و واحد، فرقی در علم اینها نیست. لذا همه چیز مخاطب اشکال نداره، یا قای خصوصیت میکنن دیگه. اگر میگن اگر شما بگید مخاطب قرآن فقط پیامبر است، خب قای خصوصیت میشه. فرقی بین پیامبر و حضرت مثلا امیرالمومنین یا ائمه دیگه نیست. یه معنای دیگه هست، نه از جهت فهم، از جهت علم، ولی فرق هست که
ما اینو میگیم، ما یه برای مثلا بگیم ما رو مهدور دم حساب میکنم.
اهل سنت که کار نداریم، اخباری هست
یعنی کلن میگم این روایت رو بقایی بگیم.
حالا روایت دیگه هم هست، حالا روایت دیگه هم هست، شما به این چیز نکن، یه اشکال یاد بکنی شما دارم من خود رو بفر که حالا انشالله در مسجد اعظم انشالله این اشکالات رو خواهید. خب من چند تا این روایت اینجا ذکر کردم که صاحب وسائل جلد 27 وسائل باب 13 اسم بابا این میذاره عدم و جواد. خب صاحب وسائل خودتون میبینی اخباری ایشون، چون قائله که عدم و جواد اسم بابا این گذاشته، بابا عدم جواز استنباط الاحکام نظریه من ظواهر قرآن، احکام نظریه رو از ظواهر قرآن نمیتونه الا بعد معرفت تفسیر عام نظریه و اینکه تفسیر شده باشه اون ظاهر است. روایت اولی که گذاشتم روایت طولانیه، روایت جالبی، حالا یه تیکشو بخونم که محمد بن سنان از زید شهام نقل میکنه که زید میگه که دخل قتاده بن دعامه علی ابی جعفر خدمت، این قتاده یکی از علمای اهل سنت در بصره بوده، خدمت امام باقر علیه السلام رسید، فقال یا قتاده، حضرت دیدش گفت انت فقیه اهل بصره، تو فقیه اهل بصره، قتاده گفت هاکزا یزعم، اینطور میگن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم قرآن هم تفسیر میکنه، اونا قتاده گفت بله، حضرت فرمودن که به علم تفسر و هم به جهله میبافی یا میدونی؟ بعد قتاده گفت به علم نه، ما بالاخره فقیه اهل بصره میدونیم. فقال له ابو جعفر علیه السلام که کنت تفسر و به علم، فان کنت تفسر و به علم فانت انت، اگر به علم تفسیر میکنی که دمت کرد. حالا من یک سوالی از شما بپرسم که شما و انا اسألت، میخوام یه سوالی ازت بپرسم. قتاده گفت سل. بعد حالا حضرت در مورد یه آیه سوال پرسید، اونم بافت، و بعد حضرت در پایان دیگه شروع کرد، دیگه شروع کرد لای حکه یا قتاده، چون فلانت کنن یا قتاده فلان، حضرت دیگه همینطوری حواله داد به قتاده و اینها. بعد در پایان فرمودن که باز دوباره هم چند بار حضرت تو این روایت گفتن لای حکه یا قتاده لای حکه، بعد در آخر که حضرت میخواد تمام و کلام رو تمام کنه باز میگه که وای حکه یا قتاده نما یعرف القرآن من خود رو زن. قرآن رو مخاطبینش میفهمن که این القای خصوصیتی هم که میگیم میکنن به خاطر این که حضرت تو قبل از این روایت خودشون میگه که آقا قرآن رو ماها هستیم که میفهمیم، یعنی ماها این قرآن رو متوجه میشیم بر اساس تفسیری که میکنه و میزنه تو صورت این یارو، این مشخص میشه که من خوته و به هم، یعنی یکی از راه‌های القای خصوصیت هم همین. روایت بعدی هم اینه که باز هم از سعد ابن طریف از امام باقر علیه السلام که اینم حدیث طولانیه، اینو کار ندارم، این قسمتش که حضرت فرمان فإنما علی الناس ان یقرأوا القرآن کما انزل فإذا احتاجوا الی تفسیره فالاهتداء بنا و الینا یا امر، یا امر مخاطب این کلام، اگر احتیاج به تفسیرش داشته ما هستیم که تفسیر میکنیم قرآن رو، ما هستیم که مشخص میکنیم مراد واقعی خدای متعال چیست. خب مرحوم شهید صدر دو اشکال رو به این طائفه وارد میکنند. اشکال اول این است که ایشون میفهمن که عزیزی من این روایات از لحاظ سندی ضعیف هستن، این ضعف به حدی است که اصلا ما اطمینان به کذب پیدا میکنیم، نه تنها ضعیف هستن، یعنی ضعیف هستن، اگر ضعیف باشن میگیم یارو فاسق، به این روایتش نمیشود اطمینان کرد، ولی یه پله بالاتر، نه تنها یارو فاسق، اصلا الان میفهمیم که این کذب رو هم به حضرت نسبت داده است، در ضعف احتمال میدهیم که این کلامش کذب باشه، ولی آقای صدر میگه بل، بلکه اصلا اطمینان پیدا میکنیم که اینها چیکار کردن رفقای من، اینها کذب نسبت دادن به حضرت. چرا؟ به خاطر اینکه اولا غالب کسانی که در سلسله سند این روایات هستن افرادی هستن که دارای انحرافات فکری و اعتقادی بودن، مثلا به عنوان مثال همین روایت آخری که عرض کردم فل اهتدا و بنا و الینا، این روایت از سعد ابن طریفه که مرحوم آقای خویی و نجاشی هم فکرم دیدم، این رو از نجاشی آقای خویی رو که دیدم ایشون نقل میکنه که این شخص حتی نشتم نجاشی هم دیدم، در مورد این سعد ابن طریف میگن که اصلا این شخص فقط روایت غریبه ذکر میکرده، روایت عجب و غریب، مثلا اگر یادتون باشه قبلا هم یه روایتش رو خوندم که اون گفتش که ان الفحش و رجلان و المنکر و رجلان و سلاتو تتکلم، بعد یه چیزی هم به امیر المؤمنین تش میچسبونه. این یک خصوصا این که مسئله عدم حجیت ظهورات قرآن رفقای من مسئله بسیار مهم بوده، اگر ائمه علیهم السلام هم موافق عدم حجیت ظهورات قرآنی بودند و قصد داشتند که چنین مطلبی رو به شیعیان یا به قاطبه اصحاب و مسلمین القا بکنند، به طور طبیعی با بزرگانی مثل حالا من اسما میگم زراره، حماد، ابوبصیر، معاویه، اجنی و کذا و کذا و کذا، اینها بعد بر این مسئله چیکار می‌داشتن؟ فقط من اطلاع می‌داشتن و اونها رو از طریق اخبار به ما میرسوندن، نه اینکه آقا آدمای ضعیف و کسانی که انحرافات اعتقادی داشتن این اخبار رو برای ما نقل کنن. پس خلاصه اشکال اول اینه که راویان این روایات ضعفا هستن و ما اطمینان به کذب این روایات داریم. اشکال دوم اینه که سلم ما که این روایات رو از حیث سندی قبول کنیم، اما این روایات با نصوصات قرآنی که بیان میکنن تبیانا لکل شیء، چه میدونم خودن للناس و از همین قبیل، این روایات با این نصوصات قرآنی رو فاهم من در چی هستن؟ در تعارض و تنافی هستن. مثلا اینطوری کنیم، در تعارض هستن، چرا که از یک طرف این روایات میگن که قرآن به صورت مجمل دیگه قامز فل اهتدا و بنا و الینا، انما میفهمند قرآن رو من خوته و به، پس یعنی شماها نمیفهمید، یعنی قرآن غموز داره. این از یک طرف، از طرف دیگر هم خود قرآن تصریح میکنه که من چیم؟ من تبیانم به کل چیم؟ من حجت بالغه هستم. خب وقتی یک ظاهر روایی و یک خبر واحد با یک نصوص قرآنی تعارض داشت، اگر یادتون باشه ما در صفحه 297 در ذیل تهدید دائره حجیت خبر واحد گفتیم که اگر به لحاظ ها مروی بخوایم نگاه کنیم این خبر باید چی باشه؟ خبر اولا باید حسی باشد و دوما نباید مخالف صریح کتاب کریم باشد یا اخبار قطعیه باشد. قطعی اصول خب اینجا دیگه الان مخالف هستن دیگه، مخالف با اخبار هستن. لذا ما در تعارض اینها قابل تصاغر نمیشیم، ما چی رو کنار میذاریم؟ خبر واحد، چون اصلا این خبر واحد دیگه حجت نیست و لا حجت با حجت تعارض نمی کنه. بحث تعارض بین چیه رو خبر من؟ تعارض بین حجت هایی نه لا حجت و حجت. اما طایفه دوم چیه آقای کاویانی؟ میبینیم از چیه
میشه عدم استقلال از فهم قرآن.
هر دو تا ردی که شدید میکنن، هر دو تا ردشون قابل رد هستن.
قابل جنبه چی؟
رد چیزی نیستن، کمی نیستن. این که اصلا مهم نیستش، اصلا ضعیفن یعنی شما بررسی بشن. نه ایشون اپنی رو کس بده کرد، ما کس من رو کس میکنه پیدا رکن.
یعنی شما میگید ضعیف نباشن،
بسیاری از این
روایات، یعنی ضعیف نباشن، حالا اسم رو کس نه ضعیف نباشن،
بسیاری از این روایات ما رو همین اینایی که انحراف عقیده داشتن رسوندن به ما، این غلاطی که اون موقع غلاط بودن الان شدن جزء اصحاب سر.
اشکال نداره.
این دومی هم که طبیعی
شما دارید در مورد جابر بن یعنی جوفی صحبت میکنید،
این
یکی شده، این روایت رو جابر نقل نکرده،
این یکی از اشخاص.
خب در مورد این روایت،
این طبیعان لکل شیء و خودم و بلاغن هم تعارضی اصلا پیدا نمی کنه کلن با این که اینا کی میگه حالا این نستم
نه اصلا نستم نباشه
تو تو ظاهرم میگه
باشه، ولی اون لا حجت این حجت
نه، اینکه چرا اون را حجت؟
به خاطر اینکه تعارض که با ظهورات صریح قرآنی،
اونم ظاهره.
باشه میگم با ظهورات صریح،
مثلا من میگم تعارض اینجا وجود داره. اتفاقا روایتی که همین متن روایتی که واقعا قابل پذیری شما اینا گفتن آقا تفسیرش اون بعد خوش
بله، این یه اشکال دیگه است.
این اشکال دیگه، من گفتم شیعه کلا اومد روایت گذاشت کنار،
روایت از این جهت گذاشت کنار که بیان بکنن ظهورات قرآنی حجت نیست. این روایات اگر قرار باشه، بله در اشکال اول روایت کلن میره کنار اگر ما سند رو نپذیریم، ولی اشکال دوم گفتش سلم رو از اشکال اول چکار کنیم؟ رفعیت کنیم، یعنی سند رو بپذیریم، اما این روایت در مقام بیان این روایت تعارض میکنه با
تعارض نمی کنه با
من. چرا دیگه؟
اونا میگن ظهور رو جده، اونا میگن تفسیر با ماست. آقا ظهور با تفسیر از اینجا رفتی به هم دیگه داریم.
شما الان داریم معنای روایت یه چیز دیگه میگیریم.
خب شما دارید آخو معنای چیز دیگه؟ لفظ روایت تفسیر هست، ما تفسیر با ماست.
نه باشه،
دو تا خونده
این فرض بکنیم که این روایات تفسیر رو به صورت عام که ظهورات هم شامل میشه میگیره، این شما داری یه اشکال دیگه میکنی. یعنی اگر بپذیریم این از دو اشکال دیگه رفعیت بکنیم و تعارض هم بپذیریم، اینجا اصلا آقای شیوعی میفرمان که این روایت اصلا در مقام نهی از ظهورات قرآنی نیست. این روایت میگه آقا شما تفسیر رو بیاید به ما مراجعه کنید، اون حقیقت حالا بله قیصر اینها رو تکمیل کرده در روز گزیده از اینها رو بیان کرده. این اشکال رو در ذیل یک طایفه دیگه از روایتشون بیان میکنه. این اشکال رو در ذیل که من می‌خواستم حالا اونجا بگم اینجا اون اشکالی که اونجا ایشون بیان میکنه که این روایات در مورد تفسیر و اینهاست در اینجا هم بیان میشه که خود ایشون در بحوث اون اشکال رو در ذیل همین طایفه هم بیان کرده. حالا ایشون اینجا غفلتاً یا به هر نکته دیگه نمیاد. اما طایفه دوم اینه که بیان میکنه که جایز نیست که کسی در فهم قرآن مستقل از معصومین علیه السلام باشه. آقا شما بالاخره برای فهم قرآن نیاز به فهم معصومین علیه السلام دارید. خب این روایات هم در باب 13 وسائل وارد شده. دو روایتش رو من به عنوان نمونه ذکر کردم. روایت اولش از اسبغ ابن نواته رحمت الله علیه از اصحاب سر امیرالمومنین که حدیث طولانی است که در پایان حضرت فرمان ما من شیء تطلبونه الا وهو فی القرآن فمن اراد ذلک فیسألونی. هر چیزی بخواید در قرآن هست، اگه میخواید بفهمید از من بپرس. حالا به مناسبت این مطلبی یادم اومد که استاد هم قائلن که تمام بقای قرآن در تمام بقای عالم در قرآن هست.
حدیث
این تصریح اول کفر اینو قبول ندارن. این که میگن تمام یعنی این که الان مثلا 1404 کی رئیس جمهور ایران میشه هست. این که میگن تمام بعضی تصریح میکنن میگن حتی گفتگوی زن و شوهر در بستر هم در قرآن هست. گفتگوی زن و شوهر در بسترشون قبل از عملیات کذا این هم هست. همه چی حتی اینکه ما الان اینجا این رو گفتیم هم در قرآن هست و اینکه من میخوام چند دقیقه دیگه این کلام رو بگم همین این کلام اینم در قرآن هست و همینطور
لفظ که
نیست جایران زمین مستقل برو آمیگاری حالا انشالله اینا باید بررسی کنید که بحث ما در ذیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نامطرح میشه که قرآن چطوری زنها بحث خیلی جالب هم خصوصا که آقای مفیدی خیلی اینها رو دقیق بحث کرده. میشناسه آقای مفیدی؟
اون سیده یا این
شاگرد های بحجت؟ نه اون سیده نور مفیدیه، من شاگرد های بحجت رو میگم. خب این شاگرد های بحجت هم شیخه
سیده
اون نور مفیدی سیده. روایت دیگه هم اینه که آقا اتقوا الله ولا تفت و ناس به ما لا تعلمون الا انقال قالو فما نسنا و به ما قد خب برنا بهی فی المصحف فقال یست الان زالی اینه که تو مصحف اومده چه کنیم از ما پرسیم. خب من اون شیعه سر میفهمم که در مقام اشکال میفهمم که آقا این روایات بیانگر این هستن که قبل از فحص از روایات ائمه علیهم السلام و قبل از اینکه یک مفسری پیدا بکنید به ظواهر قرآن عمل نکنید، اما از عمل به ظواهری که نسبت به اونها ما فحص کردیم از کلام اهل بیت از روایات اهل بیت از اینها که نهی نمی‌کنم. خب ما اول میریم روایات ذیل باب رو می‌بینیم ببینیم که اصلا در عصر نصر چه چیزی فهم شده. خب ما بر طبق اون بر این ظواهر عمل می‌کنیم، لذا این روایات در مقام نهی از مطلق عمل به ظواهر نیستن و ما هم که قائل به ظواهر قرآنی هستیم قائل به ظواهری هستیم که در عصر نص بوده و می‌خواستیم ببینیم اهل بیت علیهم السلام چه فهمیدن. بله در جایی که اهل بیت علیهم السلام روایتی داشتن ما به همون اخذ می‌کنیم، اما در جایی که نداشتن ما چیکار می‌کنیم؟ ما به همین ظاهری که قرآن بیان می‌کنه اخذ می‌کنیم. این طایفه دوم. طایفه سوم هم بگم و دعاتون کنم بررسیش باشه برای بعد. روایتی هستن که از تفسیر به رأی در قرآن نهی میکنن، بیان میکنن که کسی قرآن رو تفسیر به رأی بکنه فلیتبوا مقعده النار یا فانه کافر. خب وقتی ما از ظاهر قرآن تقریبا استدلالش میکنه، وقتی ما از ظاهر قرآن یک معنای رو میفهمیم و میگیم خداوند در فلان آیه فلان مطلب رو بیان کنه، یعنی قرآن رو تفسیر به رأی کردیم، در حالی که تفسیر به رأی از تفسیر به رأی در روایات چیکار شده رفقای من؟ نهی شده. لذا فهم ظاهر به خاطر اینکه منجر به تفسیر رأی می شود جایز نیست. خب من دو تا روایت هم آوردم که من آمن بی من فسر به رأی کلامی و ما عرفنی قال الله جل و جلاله ما آمن بی من فسر به رأی کلامی و ما عرفنی من شبهنی به خلقی و ادامه. یا روایت دیگری که از وجود مقدس و مبارک حضرت رسول هست که در پایان این روایت فرموده که من فسر القرآن به رأیه فقط افترا علی الله الکذب. خب که اینها نه کردن از تفسیر به رأی قرآن. مرحوم آقای سعد چند اشکال به این سه اشکال به این طائفه وارد میکنن که انشالله فردا این سه اشکال رو مدرسی اگر ظاهر قرآن حجت نباشه به نظر من اصلا کار ما گیریست. ظاهر قرآن هم حجت نباشه بپذیریم. نه بپذیریم نهایتش اینه، چون اینا که به مطلق نمیگن ظاهر قرآن حجت نیست. مصوصات رو میپذیرن، ظاهر رو مفصلن میپذیرن. اولا که در بیشتر آیات اهل بیت زیر اون روایت داره، یه جور روایت مفصله داره. اگر هم در بعضی از آیات نداشته باشیم باز هم آره به نظر من ما میتونیم در مثلا مطلق نیات بالاتر حتی غیر احکام اینا نسبت به احکام که فقط نگفتن کلا نسبت به ضرورات غیر مفصل باز هم به نظر من کار ما گیر نیست، چون بیشتر مبانی احکامی ما در چی اومده رو فقط من در روایات اومد در روایات اومد. باز هم کار ما گیر نیست. بله من یه بار به دوستان گفتم یکی از خوبی های شکر خدا شکر خدا که شکر میکنم این حوزه اینه که شما از اول طلبگی تا انشالله اجتهاد لای قرآن هم باز نکنی. آره یعنی به هیچ جای عالم بر نمیخوره، هیچ جای عالم هم تکون نمیخوره. و اینکه بعضی هم دیده شده بعضی از فقها که مثلا سر یه با نمیدونم یادتون هست در لومه یا نه سر یه با بود سر یه مم بود دعوا کرده بودن ها، بعد یکی اومده بود اشکال کرده و من های خانتون گفتن این اصلا در قرآن نیست، این با اصلا در قرآن نیست.
یکی از بزرگان هم معاصر بگن ایشون یه بار اصلا بشه ارس درسی گفته یه بار اومده بود سر درس گفته بود من یه جای مطلب دیدم یه خیلی خوب مطلب رو تفسیر کرد و خوب دیدم آجا رو این آیه
بله سلام سلام درس ها تا اول ماه مبارک هست دیگه.